از درخت میریزن. مردم چنان میمردن،
چنان میمردن.
برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها میماندن و خیشان و دوستانشان آنها را رها میکردن و بالاخره میمردن حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که، برای همین میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن، چند نفر مردن، چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری. اونام همینجوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
عصرتون بخیر و لحظه های پاییزیتون همراه با آرامه. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پارک پردیسان باشید.
جوان بود و عاشق، دلداده طبیعت و دوستدار محیط زیست، وفادار و متعهد. آه که با کدامین واژه میتوان غیرت و صلابت و اقتدار یک جوان ایرانی را به تصویر کشید. شهید مدافع محیط زیست غلامرضا جعفری در اولین روز بهار سال 57 دیده به جهان گشود و در 12 روز از پاییز سال 84 دیده از جهان فرو بست. شهید غلامرضا جعفری زاده شاهرود بود و عزیز خانواده و غیور یک ملت. همان که در اوج جوانی در یک درگیری مسلحانه با متخلفان شکار در محله چشمه ویان به ضرب گلوله به شهادت رسید. حالا آوای خوش پرندگان، سبزی جنگل و آرامش دریا یاد تمام شهدای مدافع محیط زیست را در جانمان زنده و بیدار نگه داشته است. روح پاکشان شاد باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی
با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خداوند طبیعت آفرین. خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. روزتون بخیر. با برنامه پارک پردیسان در خدمت شما بزرگواران هستیم. صفحه ما پی پردیسان برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. اگر انتقاد، دیدگاه، پیام، صحبتی دارید میتونید در این صفحه قرار بدید. حتی میتونید خبر یا گزارش برای ما تعریف کنید و ما به اسم خودتون این خبرها و گزارش‌ها رو پخش خواهیم کرد. در مورد برنامه پارک پردیسان باید من خدمتتون عرض کنم که ما سعی می‌کنیم موضوعاتی رو انتخاب بکنیم و در برنامه بگذاریم که شما عزیزان روز پنجشنبه جمعه حوصله داشته باشید این موضوعات رو در قالب صحبت بشنوید. و الا میتونیم از موضوعاتی همچون حفظ منابع آب، جلوگیری از فرسایش خاک، مسئله آلودگی هوا، محیط زیست شهری و این مسائل رو هم براتون در نظر بگیریم و مفصل بپردازیم. اما خب پنجشنبه جمعه فکر نمی‌کنم کسی حوصله آنچنان شنیدن این گونه موضوعات رو داشته باشه. هرچند اگر شما بخواید میتونید اظهار نظر بفرمایید، در صفحه ما پی پردیسان پیغام بگذارید که ما به این موارد حتما بپردازیم. بخش اول که رد پای طبیعت هست رو خواهش میکنم بشنوید. در این بخش آقای منتظمی مدیر کل دفتر شکار و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست برای ما صحبت خواهند کرد در مورد سوالات و مسائلی که آقای یکتانیک هفته گذشته در برنامه پارک پریسان به عنوان فعال زیست‌محیطی مطرح کردند در مورد شکار و قروخ‌های خصوصی. خواهش میکنم توجه کنید. شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای منتظمی مدیر کل محترم دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست. جناب منتظمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. منم عرض ادب دارم جناب آقای عرب شیرازی عزیز و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب و عظیم شما.
خیلی متشکرم جناب منتظمی. صحبت‌های متفاوتی در خصوص بودن یا نبودن قروق در کشور عزیزمون ایران بیان شده. اخیراً هم 80 نفر از متخصصان محیط زیست و کارشناسان درخواست کرده بودن از سازمان محیط زیست که توسعه بدن قروق‌های خصوصی رو و در کنارش شفاف و واضح باشه هزینه‌هایی که دریافت میشه برای شکار مشخص و مجوزدار و اینها هزینه کردش معلوم باشه، ضمن اینکه نظارت دقیق و سرشماری درستی هم صورت بگیره. من میخواستم از شما خواهش بکنم برای شنوندگان عزیز ما، چون مخالفهایی هم وجود داره برای این طرح و سوالات متعددی هم هست، توضیح بدید در خصوص این قروخ ها که ما در کشورمون چگونه اینها رو اداره میکنیم و اساسا هدفمون از برگزاری قروخ های خصوصی چگونه است و چه تأثیری در مدیریت حیات وحش کشورمون داره.
بله ممنونم. به هر حال یکی از موضوعات بسیار مهم و در حوزه حفاظت از حیات وحش مطرح فرمودید.
خواهش میکنم.
من اجازه بدید اول یک نگاهی رو خیلی ساده باز کنم در خصوص بحث قروق.
تمنا میکنم.
خب واژه قروق حضرت علی استهزار دارید، تخصص حضرت علی هست، متخصصین هم اشاره کردن. واژه قروق یه مقدار از دیرباز با این تفکر و تصویر به اصطلاح ایجاد شده. قروق ایجاد میشود صرفا برای شکار، قروق ایجاد می شود برای مثلا کشتار حیات وحش، قروق ایجاد می شود برای فلان مسائل. ببینید واقعیت و فلسفه قروق امروز نگاه دنیا به این شکل نیست، نگاه متخصصین به این شکل نیست. متخصصین دیدگاه ها در اکثر کشورها فلسفه قروق به معنای یک منطقه حفاظت شده مردمیه.
بله.
یک منطقه پناهگاه حیات وحش مردمیه.
بله.
منطقه ایجاد می شود حالا با این واژه که از ظرفیت و توان خود مردم استفاده بشه برای حفاظت.
بله.
این یک نگاه امروز است و ما عرض کنم واقعا در صدد هستیم با بهره‌گیری از تجارب و نقطه نظرات متخصصین و اهل فن واقعا تا جایی که میتونیم بتونیم مناطق بسیار مستعدی رو شناسایی بکنیم برای معرفی به عنوان قرق.
بله آقای منتظمی عزیز، میگن که سرشماری سازمان محیط زیست یک سرشماری آکادمیک و سیستماتیک نیست. برای مردم، برای کسایی که کارشناسان مخالف قرق هستن و این ایراد رو وارد میکنن و ادعا میکنن که شکار از نقاط دیگه جرگه میشه، مثلا مناطقی که چسبیده، قرقهایی که چسبه مناطق حفاظت شده هستن و اینها رو میارن به منطقه قرق و اعلام بالای آمار دارن که میگن مثلا ما تعداد اینقدر است شکار ما داریم تو این منطقه، تا شکار هم غلطه، باید بگن گونه‌های حفاظت شده یا اسم گونه رو بیارن. و شما در این مورد چه اظهار نظری دارید جناب منتظری؟
بله من اول بحث سرشماری اشاره کنم. به هر حال وقتی سیستم مدیریت عوض میشه این نگاه هم عوض میشه. بحث سرشماری، ببینید حداقل تو این 20 سال و اندی که بنده در سازمان محیط زیستم، مناطق اون متد سرشماری خودشون رو تا جایی که من یادم هست حفظ کردن.
بله بله.
وجود داره، مگر در جاهایی که اخیراً فضا و شرایط ایجاد کرده که از فناوری‌های جدید هم
استفاده
شده. ببینید بحث سرشماری، اگرچه شما استدلال دارید که کلیه مناطق در سطح جمهوری اسلامی ایران اصلا قابل با این شرایط قابل سرشماری نیست.
درست.
خیلی از مناطق کوهستانی های به اصطلاح خشن، خیلی از مراکز واقعا نیست. یعنی یک به اصطلاح پارامترهایی که از شما متخصصین عزیز میدونید این سرشماری انجام میشه. من خواهشم اینه که منتقدین عزیز، چون من سالهاست میشنوم به موضوع سرشماری ایراد گرفته میشه، عزیزان بیان انتقاد بسیار خوبه به شرط این که راهکار هم ارائه بدن.
بله.
عزیزان پافیش بذارن، به دیده منت بیان بگن آقا فلان منطقه سرشماری شما اشتباه هست، ما میپذیریم، راهکار بدن به این شکل. ایشالله پوتین پاشون کنن در کنار همکاران ما وارد گود بشن، هم ما یاد بگیریم هم روش درست اجرا بشه.
بله.
اما در خصوص جرگ کردن حیات وحش به سمت قرقا، ببینید واقعیت من سندی و به اصطلاح مسائل و گفتارهای قابل استنادی رو ندیدم، چون از چهار تا قرق یکی از قرقهای ما در مجاورت منطقه حفاظت شده هست.
بله.
من سوالم، یعنی من نمیخوام اینو خدای نکرده بگم نه ها، نمیخوام تکذیب کنم، اما چند تا سوال، چند تا ابهام برای من هست.
بله بله.
یک قرقدار چگونه میتواند بیاد چند ده نفر رو بگیره در منطقه حفاظت شده جرگه را بندازه همکاران ما متوجه نشه؟
روش اعلام کردن جناب منتظمی، گفتن مثلا تو منطقه بله. که خشک است میان با ایجاد آبشخورهای متعدد حیوانات رو جذب میکنن به منطقه قرق.
من عرض کردم ما فقط یه منطقه داریم، اونم شرایطش مشخصه.
بله بله.
قرق که حد و مرز نداره، قرق دیوار نداره، قرق بله. دیوار نداره. پس حیات وحشی که بیاد باید 365 روز شبانه روز اونجا غذا و آب و حفاظت و امنیت برقرار باشد. آیا مغروم به صرفه هست برای قرق دار؟ شما بهتر میدونید وقتی کل و بزقوچومیش زیاد میشه، خب به تبع این باید گوشتخوار هم زیاد بشه.
درسته.
پس ما باید تعارضاتی رو اونجا داشته باشیم. تا قرقهای ما افراد بهره بردار پروانه نمیدونم چرا و اینا هم خب بعضا میبینید داخلش هست این مستثنی ها.
بله.
هیچ کدوم در تداخل و تعارض با فعلا قرق نیست، اصلا نباید فردی که پروانه چرا داره از اونجا خارج بشه.
البته جناب منتظری باز عذر میخوام این کلامتون، قیمت هایی که برای پروانه قیمت های خارجی که اعلام شده، مثلا اخیراً آقای دکترم اجازه شکار دادن برای در واقع گونه هایی که بالای 9 سال هستن، مثلا در مورد کل و قوچ ها این اجازه صادر شده و این در واقع مجوزهایی که برای شکار صادر میشه مثلا برای اطراف خارجی، افراد خارجی یا اطراف خارجی، اینها رقم های قابل توجهی هست که میتونه بار مالی خیلی خوبی در واقع داشته باشه.
اجازه میخوام جناب عرب شیرازی،
درآمد مالی نه بار مالی. بله خواهش میکنم
ادامه بدم بعد بحث
بله،
رو ببینید. اگر قرقدار جرگه کنه، فرض کنید 500 رس حیوان جرگه کنه به سمت منطقه خودش، قرق خودش،
بله بله،
سرشماری بکنه به ما آمار غلط بده، ما رو فریب بده، بعد از مدت دوباره این حیات وحش برگردن به زیستگاه‌های امن قبلیشون.
بله
درسته. بله. یاد از بگیره وقتی حیات وحش برگشته میخواد چی رو شکار بکنه.
بله.
ببینید یک ابهامات، من نمیخوام بگم خدای نکرده نیست و نمیشود و فرا، خیلی کارهای فریبکارانه میشه انجام داد. من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان فروغدار، چون بسیار صادقانه دارن کار میکنن عزیزان، من جسارت نباشه. پس واقعا جرگه کردن، فریب دادن، غذا ریختن و علوف ریختن منطق حداقل برای من منطقی توش نیست. عزیزان خواهشم اینه که مستنداتی دارند ارائه بدن و قطعا برخورد.
بله.
اما جناب عرب شیرازی عزیز اشاره فرمودید ریاست محترم سازمان اجازه دادند به شکار. این در حد یک صحبت بود. ریاست محترم سازمان مسائل و بحث شکار و بهره برداری پایدار رو مطرح کردند.
بله. و
هنوز هیچ مجوز شکاری صادر
نشده.
نشده، هیچ پروانه ای صادر نشده.
منو به این بهانه اینو عرض کردم که در واقع شفاف سازی بشه.
بله. دقیقاً. ببینید ریاست محترم سازمان بحث 9 سالو که اشاره کردن،
بله،
به اصطلاح قوچ و کل 9 سال، خب قبلا ها پروانه ها بالای 7 سال بود.
بله.
با توجه به سختگیری هایی که انجام، یعنی کار سختگیرانه نمیگم، کار فنی که انجام شد، تصمیم کارشناسی بر این شد که پروانه ها برای قوچ و کل بالای 9 سال ارائه بشه.
بله.
در ثانی ببینید در وسعت سرزمینی ما، شما در زیستگاه های قوچ و میش، کل و بوز که حساب کنید، و مناطق حفاظت شده ما که داخل این مناطق در سرزمین ما هستند، سال 98 101 پروانه ای که صادر شد شاید کمتر از 1% مساحت کل کشور بوده.
بله.
نه در کل کشور. این پروانه‌ای که سال قبل بالای 9 سال صادر شد آیا در همه سرزمین ما بود؟ نخیر، در مناطق خاصی که بر مبنای نقطه نظرات و ارزیابی کارشناسی در سطح استان و در سطح ستاد بررسی شد، ارزیابی شد، چندین منطقه تشخیص داده شد که میتواند در قالب پروانه شکار بهره برداری شود.
متاسفانه 2 دقیقه فرصت داریم، عذرخواهی.
بله.
میکنم.
خواهش میکنم. اما اشاره فرمود بحث شکار خارجی. الان یکی از مصادیق بهره برداری پایدار طبیعت یا شکار تروفی هست.
بله بله.
شکاری که شکارچی بابت اگر رکورد بزنه براش ارزش داره، یعنی هیچ موقع یک کل 5 سال نمیتواند اعتبار و اهمیت یک کل 11 سال رو داشته باشه. بنابراین اون شکارچی حرفه‌ای، شکارچی قانونمند هست و دنبال پروانه هست و پول داره پرداخت میکنه بابتش، دنبال شکاری هست که ارزش رکورد. در هر حال این یک ورزش هست، یک نگاه هست در سطح دنیا.
حتی مخالفان زیادی هم داره البته.
ببینید من خواهشم اینی که مخالفان کمک بکنند به ما. ما
منظورم مخالفان شکاره ها استاد منتظمی،
احسن، ما هم مخالف شکار متکلف هستیم. شکار تخلف در جای جای کشور ما تخلف انجام میتونن بدن، میتونن هم 9 سال به بالا رو بزنن، اما عمدتا کم سن و سال میزنن.
انواع اقسام شکار میکنن به صورت واقعا وحشت
وحشیانه. ما هم مخالف اینی. این عزیزان خواهش میکنیم، آیا شما شکار تخلف رو با 101 پروانه رسمی که داده شده یکسان تصور میکنید؟
نه قطعا اینجوری نیست.
شکار در جای جای کشور میتونه انجام بشه که عموما در مناطقی که همکاران ما بعضا خب حضور ندارن، مناطق خارج از تحت حفاظت ماست، اما شکاری که پروانه صادر میشود تحت نظارت همکارا، تحت مدیریت همکاران ما هست. ما هم مخالفیم.
بله.
ما خواهش میکنیم از همه منتقدان در کنار ما قرار بگیرن و کمک بکنن با نقطه نظراتشون به بهبود شرایط و حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پایدار.
انشالله این تعامل ایجاد بشه جناب آقای.
انشالله. و بهره برداری پایدار صرفاً شکار، صرفاً شکار نیست، شکار یکی از آیتم‌هاش. انشالله شاهد این باشیم که تنوع زیستیمون حفظ بشه.
امکان این باشه انشالله باز هم ما بتونیم با شما در ارتباط باشیم و انشالله این بیماری کرونا هم ریشه‌کن بشه، حضوراً در خدمتتون باشیم.
انشالله.
جناب منتظمی، از فرصتی که برای برنامه پارک پریسان اختصاص دادید سپاسگزاری می‌کنم.
خواهش می‌کنم و برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی.
خدا نگهدار.
صدای طبیعت، صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
خبرزیست هست که من خواهش میکنم قبل از اینکه این بخش رو بشنوید به این موضوع توجه بفرمایید که آقای منتظمی صحبت از تروفه یا تروفی کردن. تروفه یا تروفی به در واقع شکاری اطلاق میشه وقتی شکارچیان حیوان رو شکار میکنن، اندازه های اندام این حیوان میتونه تو امتیازات بالای نوع شکارشون قرار بگیره و این علاوه بین المللی مثلا در جمعیت شکارچی ها حائز امتیاز بالا و جایزه هست، که البته خود مسئله شکار با توجه به کم شدن حیات وحش و نابودی خیلی از گونه ها واقعا الان معنی دیگه نداره. خیلی بهتر از اینه که ما تفنگ ها رو تبدیل به دوربین عکاسی کنیم و زمان بذاریم به جای کشتن حیوانات برای حفظ اونها. به بخش خبرزیست توجه فرمایید. خانم شیما حیدری تهیه کردن، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. بازار پسماند وارد بورس شود. محمد علموتی دبیر شبکه های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت خسارتی که سالانه به علت عدم مدیریت پسماند به کشور وارد می شود 44,000 میلیارد تومان برآورد شده است، چرا که نمی توانیم یا جرأت نداریم این حوزه را به درستی مدیریت کنیم و مافیای پسماند در همه جا از جمله نهادهای دولتی و شهرداری ها رخنه کرده و این خسارت از جیب تک تک افراد جامعه برداشته می شود. به گفت مسئولان میزان بازیافت پسماند را 10-15% اعلام می کنند، در حالی که طبق گفته بازیافت کنندگان این مقدار 2-3% است. با این حال همین حجم از بازیافت حدود 200-300 واحد بازیافت را می چرخاند. علموتی ادامه داد دایر شدن بورس پسماند پیشنهاد بسیار خوبی برای ساماندهی به بازار خرید و فروش پسماند برای شفافسازی گردش مالی حوزه پسماند است. یک فاجعه محیط زیستی. سالانه 5600 کیلوگرم سرب وارد تالاب میانکاله می شود. همایون خوشروان مجری طرح پژوهشی بین المللی نوسانات دریای خزر گفت سالانه حدود 5600 کیلوگرم سرب وارد خلیج گرگان و تالاب میانکاله می شود که اثرات بسیار خطرناکی بر زیستمندان این حوزه آبی دارد. وی ادامه داد کاهش پرندگان منطقه یکی از تأثیرات نوسانات آب خزر بر تالاب میانکاله است. نوسان آب خزر موجب کاهش جمعیت پرندگان منطقه شده و از طرف دیگر نفوذ شکارچیان نیز باعث شده که همون تعداد پرندگان باقی مانده نیز در معرض خطر قرار گیرند. ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در آلمان از سال 2022. پارلمان آلمان ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید را از سال 2022 میلادی تصویب کرد، در حالی که پارلمان آلمان ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی خرید را تصویب کرده است، اما این قانون شامل همه کیسه های پلاستیکی خرید نمی شود و استفاده از برخی از آنها هنوز مجاز است. از این رو منتقدانی در بین مقامات و طرفداران محیط زیست دارد.
خب بعد از بخش خبرزیست توجه شما رو به بخش هدیه از طبیعت جلب میکنم. خانم مهندس حکیمی حسن خانی این بخش رو برای ما اجرا کردن. قرار هست راجب گیاه رزماری برای ما صحبت کنن. اطلاعات جالبی هست، امیدوارم به دردتون بخوره.
هدیه ای از طبیعت.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه هدیه ای از طبیعت. من مهندس حسن خانی هستم، کارشناس ارشد گیاهان دارویی. امروز در این برنامه راجع به گیاه خوش عطر و پر از خاصیت به نام میخک با شما صحبت میکنم. میخک به مدل‌های مختلفی مصرف میشه. یکی از روش‌های مصرف اون به شکل ادویه است. غیر از عطر و طعم خوبی که به غذا میده، برای از بین بردن طبع سرد غذا مثل برنج و اکثر غذاهای ایرانی که طبع سردی دارن استفاده میشه. ولی به عنوان دمنوش برای درمان سردردهای میگرنی به خاطر ترکیبات آروماتیکی که داره و عفونت‌های میکروبی و تقویت سیستم دفاعی بدن، مخصوصا در زمان حال که جهان درگیر بیماری کرونا است، گزینه خوبی به حساب میاد چون باعث افزایش سطح گلبول‌های سفید در خون میشه. نکته جالبی که دمنوش میخک داره اینه که برای کسانی که دچار بیماری دیابت هستن میتونن با خیال راحت از این دمنوش استفاده کنن چون باعث نقصان قند خونشون نمیشه. همچنین گیاه میخک به خاطر داشتن آنتی اکسیدان برای محافظت از کبد و حفظ سلامتی پوست استفاده میشه. این گیاه ارزشمند چون طبع گرمی داره برای کسانی که دچار سردی دست و گوارش هستند و عوارضی چون نفخ و اسهال و حالت تهوع و یا سردرد ناشی از دیرهضمی غذا دارن خیلی تاثیرگذار است. خاصیت شاخص گیاه میخک که به شکل عصاره و یا پودر میخک استفاده میشه بیشتر در صنعت دندانپزشکی که برای عفونت‌های لثه و دهان و دندان درد مصرف میشه. یکی از ساده ترین راه های مصرف میخک استفاده از روغن میخکه که تهیه اون کار خیلی راحتیه که با خواباندن 2 هفته تا 40 روز شکوفه های میخک در روغن هایی مثل روغن بادام یا دیگر روغن ها درست میشه که این روغن برای درمان گلمرجه به خاطر داشتن مواد مؤثر ضد باکتری و یا تسکین درد مفاصل به صورت مالشی روی محل درد و یا برای کودکانی که شب ادراری دارن به صورت مالشی روی شکم و گودی کمر بسیار نافع است. نکته جالب و زیبایی که دوست دارم براتون در مورد میخک بگم اینه که مصرف میخک در ایران قدمت چندین هزار ساله داره که میتونیم آثار اونو در بعضی از اقوام ایرانی مثل قشقایی ها و بختیاری ها و کرد های عزیز ببینیم. اونها با گیاه میخک گردنبند های زیبایی درست میکنن که اثرات درمانی داره. اثرات درمانی اون اینه که آرام بخش و نشاط آوره. زمانی که این گردنبندها با گلاب و یا آب خیسانده بشه، عطر خوش میخک در محیط اطراف پراکنده میشه و حس و انرژی مثبت اون قابل لمس میشه. و در کلام آخر، سپاس از خدای مهربان به خاطر آفرینش تمام.